بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من جماعت دعوت میکنم با این بخش از خبرها همراه باشید. رئیس سازمان انرژی اتمی از ساخته یک مرکز تولید رادیو داروها در ایران و تبدیل شدن به یکی از قطبهای تولید رادیو دارو در جهان خبر داد. هزینه های درمان با رادیو داروها 20,000 دلار هزینه دارد که در ایران کمتر از 1,000,000 تومان است.
آقای بزلی مبتلا به سرطان بوده، سرطانی که همه استخوان‌هایش را درگیر کرده بود.
دوباره پروسه را عمل کردم.
بعد از 2 سال درد، 2 بار جراحی و چند بار شیمی درمانی، این روزها حال و روزش خیلی بهتر از قبل شده.
بهتر شدی؟
دردتون
بهتر شد؟
دردم بهتر شد. عفونتم 50 تا بود.
سبک تکین، متخصص پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام خمینی،
PSA که در واقع عددش نشونگر فعالیت سرطان پروستات توی بدنشون هست، به صورت چشمگیر کاهش پیدا کرده.
روند بهبودی آقای بزلی به خاطر مصرف یک رادیو داروست. بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام خمینی و یکی از 210 مرکز درمان هسته‌ای در کشور.
بیماران سرطان‌های حالا یه سری از سرطان‌ها هستن که با این دارو فعلا دارن درمان میشن. یکیشون همین سرطان پروستات هست، یه سری دیگه از سرطان‌های نوروئندوکرین تومور هستن که اون با لوتشیوم دوتاتی تحت درمان قرار می‌گیرن.
50 رادیو دارو در ایران تولید و سرطان‌های مختلف با آن درمان می‌شوند. رشیدی نائب رئیس انجمن پزشکی هسته‌ای ایران:
داروی لوتوشیوم رو که سال قبل خود FDA آمریکا همون رو اپروف کرده داریم در درمان بیماری‌های بدخیم از این رادیو دارو استفاده می‌کنیم.
فرزانفر رئیس بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام خمینی:
این درمان‌ها عمدتاً در کشورهای خارجی یه چیزی بین 10 تا 20,000 دلار آمریکا هزینه بر هستند که در کشور ما می‌تونیم بگیم دارو درمان با بیمه کمتر از 1,000,000 تومان هزینه دار هستش.
ایران جز 5 کشور برتر جهان در تولید رادیو داروست. داروهای تولیدیمان راهی 11 کشور می‌شوند. یک مرکز جدید تولید رادیو دارو راه اندازی خواهد شد که با راه اندازی آن کارشناس هسته‌ای سازمان انرژی اتمی:
مرکز تولید رادیو دارو ایران فکر می‌کنم به راحتی تا 40 یا 50 سال آینده هم بتونه نیاز کشور رو بر اساس استانداردهای روز پاسخ بده.
اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی:
از پایان سال آینده افتتاح خواهیم کرد. من نمی‌دونم، این رو با احتیاط میگم زمانش رو، و امیدواریم که زودتر انشالله به مدار قرار بگیره. 5 تا 7 برابر ظرفیت تولید ما افزایش پیدا میکنه و یک قطب بزرگ رادیو دارویی این منطقه از جهان خواهیم شد.
سالانه 1,000,000 نفر از خدمات درمان هسته‌ای بهره‌مند میشوند. هانیه جلیل نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
داروی سلولی درمان بیماری‌های سخت علاج به مرحله تجاری‌سازی رسید. این دارو که از سلول مغز استخوان فرد اهدا کننده به دست می‌آید، با تعدیل عملکرد دستگاه ایمنی بدن برای درمان بیماری‌هایی که به داروهای رایج پاسخ نمی‌دهند قابل استفاده است.
درمان بیماری‌های سخت علاج این بار با سلول‌های بنیادی بزرگسالان. حاجی زاده، مدیر مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته پژوهشگاه رویان:
این سلول دارای توانایی هستش که عملکرد سیستم ایمنی رو تعدیل بکنه. در نتیجه در انواع بیماری‌هایی که به صورت عمومی سربالعلاج هستن، با استفاده از داروهای شیمیایی یا داروهای زیستی قابلیت استفاده رو داره.
کیمیاسل از سلول‌های مزانشیمی فرد اهدا کننده به دست می‌آید. شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان:
منشأ این سلول از در واقع مغز و استخوانه که یک فرد اهدا کننده که سالم بوده این سلول رو داده و دوستان در واقع این سلول رو جدا سازی کردن از مغز و استخوان اون فرد.
با این روش از یک سلول میلیاردها سلول یک دست ایجاد می شود. مدیر مرکز توسعه فناوری های پیشرفته پژوهشگاه رویان:
در نتیجه کاملا محصول یک نواخت، یک دست و بدون هیچ گونه ناخالصی و چند دست بودن در حقیقت محصول هست که این در محصولات زیستی یک میتونیم بگیم یک خصوصیت بسیار منحصر به فرد محسوب میشه.
این روش تولید موجب افزایش کیفیت کیمیاسل نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی می‌شود.
کمپانی آمریکای استرالیا یکی دو محصول دیگر هم در کره جنوبی و در اروپا وجود داره، ولی با تفاوت‌هایی. به عنوان مثال اینکه ما این سلول رو داریم اصطلاحاً کلونال استخراج کردیم، یعنی از یک عدد سلول تمام این محصول ساخته شده. این مزیت انحصاری هستش که عملاً می‌تونیم بگیم محصول رو از مشابهان بین‌المللیش می‌تونه تمایز بده.
استفاده از این محصول سلولی نیاز به تطابق ژنتیکی ندارد. افشاریان، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان:
قبل از اون روی سلول‌هایی که از خود افراد می‌گرفتن و تزریق می‌شد، بعد از یه سری فرایند تا به خود فرد کار می‌شد. ما اصطلاحاً به اون رو میگیم سلول خودی و این سلول ناخودی هست.
با استفاده از این روش کیفیت درمان افزایش پیدا می‌کند.
کسی که بیمار هست عموماً سلول‌های اون از کیفیت بالایی ممکنه برخوردار نباشن. لذا این محصول به صورت آلوژن، یعنی از یک جوان داوطلب اهدا کننده کاملا سالم و اینکه تمام تست ها روش انجام شده گرفته میشه.
کیمیاسل در مرحله دوم کارآزمایی بالینی برای التهابات مفصلی استفاده میشود.
نتایجش در ژورنال های معتبر، مجلات معتبر علمی چاپ شده و کاملا بهبودی رو دیدیم.
در حال حاضر مرحله آزمایشگاهی درمان بیماری فلج مغزی و اوتیسم با کیمیاسل آغاز شده است. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
در حالی که دو سالی است روند واگذاری تجهیزات توانبخشی به ایثارگران به کندی انجام می شود، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران از رفع این مشکلات در آینده نزدیک خبر داد. آقای میرزا بگی با اشاره به قانون ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند گفت این قانون باعث بروز کاستی‌هایی در حوزه تامین تجهیزات توانبخشی و کالاهای مصرفی مورد نیاز جانبازان شده که برای برطرف شدن این مشکل در حال رایزنی با دولت و وزارتخانه‌های سمت و بهداشت هستیم.
آمار جانبازان قطع عضو در کشور بیش از 14,000 نفر است که هر کدام برای حضور در جامعه به یک یا چند نوع از تجهیزات توانبخشی احتیاج دارند. آقای جواد استوار، عضو هیئت رئیسه انجمن راستقامتان سرباز:
دوستان ما دردشون اینه، الان بچه های دوپاقت ما زیر زانو به راحتی خوب راه میره، پنجه پای مصنوعی ایشون شکسته، یه قطعه کوچیک که میتونه زندگیشو کمک کنه بهش، وقتی نباشه میمونه خونه، هم مشکل برای خودش به وجود میاد هم برای خانواده اینا.
به گفته انجمن راستقامتان جانباز، اصلی ترین مشکل تأمین تجهیزات توانبخشی مورد نیاز جانبازان خود تحریمی هایی است که به این جامعه تحمیل می شود. آقای غلامعلی جمشیدی، رئیس انجمن راستقامتان سرباز:
توی این قانون جامعه ایثارگران همه امور دیده شده. چرا ما بعد دو سال از اصل ارائه خدمات رسانی درمانی عقب باشیم؟ اگر همت کنیم هممون در پیگیری بکنیم، جانبازان ما امروز این دغدغه اینو ندارن که آیا ویلچرش میاد نمیاد، عصاش میاد نمیاد، عینکش میاد نمیاد.
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید: تأمین نشدن تجهیزات مورد نیاز جانبازان را ناشی از کمبودهای کلی در کشور عنوان میکند. آقای محمد میرزا بیگی، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران:
یکی به خاطر شرایط عمومی بحث دارو تجهیزاتی که بالاخره وجود داره، و یکی هم این قانون که ما رو ممنوع در واقع من کرده که از خارج نمیتونیم وارد بکنیم، که امیدوارم برای این دو قلم حداقل خدمت شما رو بتونیم استثنایی رو از دولت محترم و از وزارت سمت و بهداشت بگیریم که بتونیم وارد کنیم.
نکته قابل تأمل اینجاست که همان تجهیزات توانبخشی تولید داخل نیز هنوز بیمه نشده تا در صورت تعلل متولیان تأمین تجهیزات توانبخشی برای جانبازان و معلولان، مددجویان بتوانند تجهیزات مورد نیازشان را خودشان از طریق بیمه ها تأمین کنند. آقای محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
سعیمون این هست که بتونیم این قشر و این وسیله مهم که تقریبا فرد رو به زندگی طبیعی برمیگردونه، بتونیم در سازوکار بیمه ای و در شورای عالی بیمه و یا در شورای سیاست‌گذاری صندوق سرب‌العلاج مد نظر داشته باشه.
تدوین برنامه حمایتی و تأمین تجهیزات توانبخشی برای جانبازان و معلولان با هدف ارتقای سلامت و توانمندسازی آنان از اهداف سیاست‌های کلی نظام سلامت است. ما در خبرگزاری صدا و سیما برای بهبود کیفیت زندگی جانبازان و معلولان پیگیر بیمه شدن این تجهیزات توانبخشی هستیم. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
شب خوش و خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو سلامت و همراهان برنامه سپهر دانش، با ما همراه باشید. سپهر دانش، کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، هر هفته شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:10 خدمت شما عزیزان پخش میشه. در این برنامه سعی میکنیم با اساتید دانشگاه علوم پزشکی کشور گفتگو کنیم تا مطالب روز رشته پزشکی رو به سمع شما برسونیم. اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید، پر ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 30102، همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم در اختیار شماست. منتظریم تا پیشنهادات شما رو بشنویم. طبق روال هر شب برنامه سپهر دانش در ابتدا کیس 4 گزینه‌ای رو یکی از اساتید مطرح خواهند کرد. شما از آن میتونید از طریق سامانه پمکی 30102 با ما همراه باشید و پاسخ مد نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. و هر شب هم یک موضوع محوری داریم. امشب میخوایم با یکی از اساتید روماتولوژی کودکان گفتگو بکنیم. پیشنهاد میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید و از موضوع محوری و کارشناس امشب استفاده کنید. برای طرح کیس برنامه سپهر دانش هر هفته سر میزنیم به یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. این هفته سراغ دانشگاه علوم پزشکی کاشان رفتیم. خانم دکتر فاطمه مهرزاد فوق تخصص اعصاب و روان برای ما طرح کیس رو خواهند گفت. و کارشناس امشب برنامه سپهر دانش آقای دکتر جوادی پروانه متخصص روماتولوژی کودکان هستند. می‌خوایم در مورد تب مدیترانه‌ای تازه‌هایی رو از ایشون بشنویم. سامانه پمکی 30102 رو فراموش نکنید. منتظریم تا پیامک های شما به دست ما برسه. در فواصل برنامه سعی میکنیم انتخاب گزینه‌تون رو با بقیه شنوندگان هم در میون بگذاریم. ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر فاطمه مهرزاد فوق تخصص اعصاب و روان کودکان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برقرار شده. خانم دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت شما آقای دکتر خردمند. سوال امشب رو مطرح میکنم. کدام یکی از گزینه های زیر در مورد اختلال طیف اوتیسم صحیح میباشد؟ گزینه الف همه کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم ذری پوشی پایین دارند. گزینه ب هیچ درمان دارویی و غیر دارویی برای اختلال طیف اوتیسم وجود ندارد. گزینه جیم شایع ترین دلیل والدین برای مراجعه به متخصص تأخیر در مهارت کلامی کودک می باشد. گزینه دال تأخیر در کسب مهارت های حرکتی از علائم اصلی اختلال طیف اوتیسم می باشد.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر مهرزاد. همراهان برنامه سپهر دانش میتونن از طریق سامانه پمکی 30102 همراه ما باشن و به سوالی که شما فرمودین پاسخ بدن. در انتهای برنامه مفصل در مورد سوال و پاسخش گفتگو خواهیم کرد. اگر توضیحی برای سوال ندارین فعلا شما خداحافظی کن.
خواهش میکنم، در خدمتتون خواهم بود ان شاءالله.
فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سرکار خانم دکتر فاطمه مهرزاد فوق تخصص اعصاب و روان کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان طراح کیس امشب بودن که کیس رو برای ما گفتن یک بار با هم مرور کنیم. ایشون گفتن کدام یک از گزینه‌های فوق در مورد اختلال طیف اوتیسم صحیح است. گزینه اول، همه کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم ضریب هوشی پایینی دارند. گزینه ب، هیچ درمان دارویی و غیر دارویی برای اختلال طیف اوتیسم وجود ندارد. گزینه سوم، شایع‌ترین دلیل والدین برای مراجعه به متخصصین تأخیر در مهارت کلامی کودک است. گزینه چهارم، تأخیر در کسب مهارت‌های حرکتی از علائم اصلی اختلال طیف اوتیسم می باشد. سری می‌زنیم به سامانه پمکی 3102 در همین ابتدا ببینیم کدام یک از همراهان برنامه به ما پاسخ داد. گزینه دوم، گزینه هست که پور سفیر از شهر ری برامون ارسال کرد. رمهدی رنجبر از کرمان هم نظر بودن گزینه دوم رو انتخاب کردن، یعنی هیچ درمان دارویی و غیر دارویی برای اختلال طیف اوتیسم وجود ندارد. تأخیر در کسب مهارت‌های حرکتی از علائم اصلی اختلال طیف اوتیسم باشد. این گزینه چهارم، گزینه‌ای هست که حشمت برامون ارسال کرد. گزینه سوم رو مریم ارج برای ما ارسال کردن و گزینه چهارم رو فرهاد گفتن صحیح. سپاسگزارم که همراه ما هستید. سعی میکنیم در فواصل برنامه باز هم سر بزنیم به سامانه پمکه 3102، اما بریم سراغ موضوع محوری امشب. میخواییم در مورد روماتولوژی کودکان صحبت بکنیم. قسمتی که آماده پخش هست سپهر گفت با هم بشنویم.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
در خدمت جناب آقای دکتر عنایت الله نعمت خراسانی هستیم. آقای دکتر فوق تخصص گوارش اطفال هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، که از آقای دکتر خواهش می‌کنیم در خصوص دل درد در کودکان توضیحات رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی، درد شکم پدیده بسیار شایعی در اطفاله، اما علارغم شیوعش مسئله بسیار پیچیده‌ای هم و گمراه کننده ای برای هم متخصصین و هم پزشکان عمومی از نظر تشخیص و نحوه درمان های لازم برای مقابله با اون رو به خودش اختصاص میده. درد شکم از نظر بالینی به دو نوع حاد و مزمن تقسیم بندی میشه. درد شکمی حاد دردیه که در خلال چند دقیقه تا چند ساعت تا چند روز اخیر بدون سابقه قبلی در طفل به وجود میاد، پیشرفت میکنه و در نهایت ما رو ملزم به انجام یک سری اقدامات، حالا تشخیصی اورژانس یا اقدامات درمانی اورژانس وامی داره، که اغلب هم این درد ها رو ما با عنوان درد شکمی حاد جراحی به اصطلاح بیانش میکنیم، در صورتی که درد های حاد شکمی خودش به دو نوع جراحی و طبی تقسیم بندی میشه. از نظر اهمیت هم هیچ فرقی بین اینها وجود نداره. یعنی دردهای شکمی که میتونن علت جراحی داشته باشن و با یه اقدام در واقع اینویزی به جراحی موضوع رو مرتفعش کنیم، یا دردهای حاد شکمی که مشکلشون طبی هست و باید با دارو و اقدامات درمانی طبی باشون مقابله بکنیم، از نظر شدت و اهمیت میتونن در یک اصطلاح پلن قرار بگیرن. اما ما برخوردمون به عنوان کلینیسیان این هستش که ابتداعا مشخص بکنیم که درد حاد شکمی طب از نوع جراحی هست یا از نوع طبی. مهمترین چیزی که در این مسئله ما رو کمک میکنه گرفتن شرح حال و معاینه درستی هستش که بچه رو انجام بدیم. در شرح حال مسئله بسیار بسیار مهم این هستش که درد مترتب بر سایر علائم باشه. یعنی اگر تقدمی در ایجاد درد نسبت به سایر علائم مثل تب، اسهال، تهوع استفراغ وجود داشته باشه، این دردها اغلب دردهای حاد جراحی هستند. یا اینکه ما در معاینه و شرح حال ابتدایی که از صفر میگیریم واقعا ببینیم که به موضوع خاصی نمیرسیم و درد همینطور پیشرفت بکنه، شدت پیدا بکنه، یا اینکه جابجا بشه. یعنی مثلا اگر ابتداعا این درد در قسمت‌های بالای شکم هست، به قسمت‌های پایین شکم منتقل بشه و همونجا به حالت فیکس و ثابتی رو پیدا کنه. دردهای شکمی که به دنبال تروما هستن، اینا اغلب دردهایی هستن که باید حتما با یک اقدام جراحی اونها رو درمانشون بکنیم. و بالاخره دردهای شکمی که با حالت شوک و اختلال هوشیاری در واقع طفل رو به اورژانس میکشونن، اینها هم میتونن اغلب دردهایی باشن که زمینه‌شون مشکلاتی هستن که با اقدامات جراحی باید اونها رو مرتفعشون بکنیم. یا اینکه در حین در واقع بررسی‌هایی که انجام میدیم هوای آزاد یا خون رو در حفره شکم پیدا بکنیم در کنار یک درد شکمی حاد، اینها هم ممکن است عاملشون عواملی باشن که حتما احتیاج به جراحی پیدا خواهند کرد. باز نکته‌ای که من اینجا به همه همکاران به خصوص همکاران جوان تذکر میدم این هستش که اگر در برخورد ابتدایی در یک درد حاد شکمی تشخیص درستی رو نتونستن مطرح بکنن، حتما طب رو چند ساعتی تحت نظر بگیرن، علائم بالینی او، علائم حیاتی او رو مرتب چک بکنن. قطعاً ظرف چند ساعت بعد به هر حال مشخص خواهد شد که مشکل بچه چی هست و اقدام مناسب رو میتونن انجام بدن.
آقای دکتر، حالا شما در بین صحبتاتون اشاره‌ای داشتین به دردهای حاد شکمی که توسط جراح شناسایی میشه. بفرمایید که دردهای دیگه‌ای رو که بهش اشاره کردین و درمان‌های طبی که میتونن برای این نوع دل درد کودکان همکاران در نظر بگیرن.
درد حاد شکمی میتونه زمینه جراحی داشته باشه، میتونه زمینه طبی یا اصطلاحاً داخلی داشته باشه. اما دردهایی که زمینه طبی دارن، خب پیچیدگی بیشتری دارن، بررسی های بیشتری رو لازم دارن، دقت نظر بیشتری رو لازم دارن و مهارت و تجربه کلینیسیان رو هم به هر حال در بر خواهد داشت. من توصیه‌ام باز به همکارای جوانم این هست، ابتداعاً دردی رو که نتونستن زمینه جراحی یا به اصطلاح طبی اونو مشخصش بکنن، حتما بیمار رو چند ساعتی تحت نظر بگیرن. در این تحت نظر گرفتن باز شرح حال بالاخره دقیق‌تری رو از خود طفل اگر امکان پذیره و یا از اطرافیانش یا از پرسنلی که حالا به هر حال به نوعی پرسنل بهداشتی درمانی که به نوعی با طفل سر و کار داشتن، از اونها اخذ بکنن با حوصله بیشتر، با تعنیه بیشتر و بعد بر اساس شرح حال و معاینه‌ای که میگیرن اقدامات پاراکلینیکی رو تحریزی بکنن و در نهایت اگر به تشخیص درستی نرسیدن حتما به یک سطح بالاتر این طفل رو ارجاع بدن و خدای نکرده نسبت به مسئله خیلی بی‌تفاوت و سهل‌انگاری معطوف نشه، که تجربه بسیار زیادی رو ما از اینجور مواقع داشتیم که متاسفانه چون تشخیص درستی برای طفل گذاشته نشده طفل رو مرخصش کردن و بعد با یک بالاخره وضعیت وخیم و نامناسبی مجدداً در یک سرویس دیگه طفل ادمیت شده یا پذیرش شده. پس بنابراین توصیه من این هستش که اگر ابتداعاً با اون توضیحات و نکات کلیدی که عرض کردم نتونستن علت جراحی یا طبی رو برای طفل مشخص بکنن، حتما اول تحت نظرش بگیرن چند ساعتی، شرح حال و معاینه رو کامل بکنن، مرتب طفل رو مورد بررسی قرارش بدن، اگر به تشخیص درستی نرسیدن حتما به سیستم بالاتر ارجاعش بدن.
آقای دکتر، شما به دردهای حاد که جنبه اورژانسی داشتن اشاره‌ای داشتین، در خصوص دردهای مزمن هم بفرمایید برای همکاران.
دردهایی که جنبه حاد ندارن اونطور که توضیح دادم به عنوان دردهای مزمن طبقه بندی میشن، اما تعریف درست‌تر و تعریف در واقع علمی و کتابیش دردهای شکمی که در خلال 3 ماه متوالی در هر ماه حداقل یک اپیزود دردناک، به طوری که کار و فعالیت و وضعیت معیشتی طفل رو کاملا مختل بکنه، بهش دردهای مزمن میگن. دردهای مزمن خودشون به دو دسته دردهای عضوی و دردهای غیر عضوی طبقه بندی میشن که شروع دردهای غیر عضوی در طب اطفال، به خصوص در طب اطفال در سنین بالای